بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. موضوع بحث ما موقعیت توحید در نظام اعتقادی و نظام ارزشی اسلام بود. طبعا این موضوع به دو بخش تقسیم میشه، یکی تبیین توحید در نظام اعتقادی و دوم بیان موقعیت توحید در نظام ارزشی و رابطه ای که بین این دو نظام وجود دارد. آنچه تاکنون در خدمت شما عزیزان مطرح کردیم مربوط به بخش اول بود که به خواست خدا جمع‌بندی از این مباحث انجام بدیم و نتیجه‌ای که از این مباحث گرفتیم عرض کنیم، تا اینکه اگر خدای متعال توفیق بده در جلسات آینده به بخش دوم از مباحث بپردازیم. به طور اجمال نتیجه‌ای که از این مباحث گرفته شد این بود که در نظام اعتقادی اسلام کل عالم هستی با تمام شؤون و آثار تابع اراده خدای متعال است و هیچ موجودی در هیچ زمانی و در هیچ مکانی و در هیچ بعدی و از هیچ جهتی مستغنی از خدای متعال نیست. از جمله تدبیر امور انسان، چه از لحاظ تکوین و چه از لحاظ تشریع، به دست خدای متعال است و اوست که تمام امور انسان مثل همه امور جهان را تدبیر می فرماید. مسئله تدبیر عام الهی ابعاد مختلفی داره که در جلسات گذشته به بعضی از آنها از جمله تدبیر در روزی انسانها، تدبیر در هدایت انسانها و بعضی از مسائل ولایت و نصرت الهی و سنت هایی که در تدبیر انسان دارد به عرض رسوندیم. در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که تدبیر خدای متعال در نظام هستی و از جمله نظام انسانی تدبیری است حکیمانه و بر اساس مصالح واقعی. این تدبیر یک بخش‌های کلی دارد که تا حدود زیادی برای همه مردم قابل فهمه. زمین را آنچنان آفریده که انسان بتواند روی آن زندگی کند. مواد غذایی در روی زمین فراهم شده که انسان بتونه از آنها استفاده کنه و به رشد و نمو خودش ادامه بده. اما آنچه مهمتر هست و در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته این است که حتی تدبیرهای جزئی هم مستغنی از خدا نیست. در آیات فراوانی داریم که هر انسانی در هر مقطع تاریخی و در هر قطری از اقطار زمین زندگی کند، امور زندگی او تحت تدبیر الهی است. با یک بیان در قرآن کریم آمده که اون چه در عالم واقع می شود به اذن خداست، هیچ پدیده ای در هیچ جایی بدون اذن او تحقق نمی یابد. و از جمله مرگ انسان ها، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. هر انسانی دارای یک اجل محتوم و سرنوشت مقدری است که خدای متعال تعیین فرموده و مرگ او هنگامی فرا می رسد که تقدیر حکیمانه الهی اقتضای آن را دارد. هیچ انسانی بی اذن خدا نمی میرد و بدون اجل الهی و کتاب و سرنوشتی که خدای متعال تعیین فرموده جان نمی دهد. خواه با مرگ طبیعی باشد و خواه کشته شود، خواه در راه حق باشد و خواه در راه باطل باشد، مرگ و حیات انسان تابع تقدیر حکیمانه الهی است. و این از مطالبی است که در زندگی انسانها نقش بسیار سازنده‌ای دارد. البته معارف اسلامی اگر درست تبیین بشه و آنچنان که هست فهمیده بشه، برای همه انسانها در مراحل مختلف زندگیشون مفید خواهد بود. اما اگر بیانهایی منحرفانه در این زمینه ها مطرح بشه، از بهترین و والاترین معارف هم نتیجه های غلط و نامطلوب گرفته میشه. و این کاری است که شیاطین و انس و جن همیشه دستن در کارش بودند که معارف اسلامی را طوری تبیین و تفسیر کنند که نه تنها نتایج مطلوب بر آنها مترتب نشه، بلکه موجب انحراف و لغزش مردم بشه. از جمله مسائلی که مورد تفسیرهای نادرست قرار گرفته همین مسئله تقدیر و سرنوشت انسان هاست. بعضی گمان کردن که معنای این که خدای متعال برای هر انسانی سرنوشتی مقدر فرموده این است که دست اختیار انسان در مقابل سرنوشت به کلی بسته است و اون چه برای انسان پیش میاد خارج از حیطه اراده و اختیار اوست و خود او هیچ نقشی در آن نمیتواند ایفا کند. این همون گرایش جبری هست که در بعضی از نهله‌های اسلامی شایع شده و هنوز هم کمابیش رسوبات این افکار در بسیاری از کشورهای اسلامی و ملل اسلامی وجود دارد. در صورتی که معنای تقدیر و سرنوشت انسان سلب اختیار و سلب تکلیف و سلب مسئولیت نیست. ما در نظام هستی یک بحث از تکوین و جریانات واقعی عالم داریم که در عالم چه واقع شده و چه هست و چه خواهد شد، و یک بحث درباره تشریع و وظایف انسانها داریم که انسانها چه میبایست انجام دهند و رفتار اختیاری آنها چه تأثیری در زندگی دنیوی و اخروی آنها خواهد داشت. خلط بین این دو مبحث نتایج نامطلوبی را به بار آورده که به جای استفاده از این معرفت والای اسلامی که بسیار مهم و سازنده هست، نه تنها نقش مثبتی در بعضی از مردم نداشته، بلکه آثار منفی هم برش مترتب شده. در اینجا فرصت نیست که من به بحث فلسفی و شبهات فنی در این باره و بیان و حل آنها بپردازم و یا اینکه از نظر تاریخی مسئله را مورد بررسی قرار بدیم که این گرایش ها در چه زمانی و به وسیله چه عواملی رواج پیدا کرد و چه آثاری بر آنها مترتب شد. اجمالا میتونیم بگیم در زمان حکومت های غاصب که از روح اسلام و هدفهای اسلامی دور بودند، به خاطر اغراض سیاسی بعضی از این عقاید انحرافی و از جمله جبرگرایی ترویج شد. حکام بنی امیه برای اینکه مردم را وادار به تبعیت و پیروی از خودشون بکنند، کسانی را تشویق کردند که این افکار را در بین مردم رایج کنند که اون چه واقع می شود چون خدا خواسته هست می بایست همه بپذیرند و هیچ کس در مقابل اونها مقاومتی نکند. اگر بخوام به بعضی از تیکه های تاریخی در این زمینه اشاره کنم، بحث به طول می انجامه. به عنوان نمونه ابن عباس میگه که در یک سفری که همراه خلیفه دوم به جنگی می رفتیم، در بین راه خلیفه مرا طلبید، به من گفت آیا می دانی که چرا پسر عمت در جنگ شرکت نکرد؟ گفتم نمی دونم. منظورش علی ابن ابی طالب بود. گفت او در مدینه باقی ماند تا اینکه زمینه خلافت را برای خودش بعد از من فراهم کند، خودش را کاندید خلافت کنه، زمینه سازی کنه که بعد از من او خلیفه بشه. ابن عباس میگه که پسر عم من معتقد است که او نیازی به این زمینه سازی ها ندارد، چون پیامبر خدا او را تعیین کرده بود برای خلافت. خلیفه دوم گفت بله، پیغمبر اکرم میخواست چنین کاری را بکند اما خدا نخواست. این کلام به هر صورتی تفسیر بشه، بر حسب اونچه نقل شده نشانه از یک کوتاه بینی در معارف اسلامی است. ما یک اراده تکوینی داریم و یک اراده تشریعی الهی. اون چه در عالم واقع می شود تابع اراده تکوینی خداست، اما معناش این نیست که تابع اراده تشریعی هم هست. خدای متعال با اراده تکوینی خودش تمام حوادث را مورد توجه قرار داده و هیچ چیزی بدون اراده تکوین او واقع نمیشه. قیام سید الشهدا صلوات الله علیه و به شهادت رسیدن او طبق اراده تکوینی خداست، اما معناش جواز این کار و سلب مسئولیت از دیگران نیست. البته این که بعد از پیامبر اکرم کسانی بر مسند خلافت تکیه زدند و بعد هم خلافت اسلامی را به صورت سلطنت اموی و عباسی درآوردند، طبق اراده تکوینی خدا بود اما نه طبق اراده تشریعی. یعنی قانوناً چنین کاری جایز نبود و آنها هم بی مسئولیت نبودند، بلکه مسئولیت این کار به عهده کسانی بود که بر خلاف حق رفتار کردند و حقوق مسلمان ها را ضایع کردند. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اون چه طبق اراده تکوینی الهی واقع می شود معناش این نیست که انسان ها در مقابل او بی مسئولیت هستند، در زمینه مسائل فردی و اجتماعی هم چنین است. خدای متعال اراده فرموده که انسان مختار باشی و با اختیار خودش راه خوب یا راه بد را برگزینه و آثاری هم برش مترتب بشه. این اراده تکوینی خداست، اما معناش این نیست که انسان را بی مسئولیت قرار داده. انسان اگر راه بد را برگزیند مسئول خواهد بود و به آثار دنیوی و اخروی آن مبتلا خواهد شد. این اشاره‌ای بود به یک مبحث دقیقی که باید در محافل علمی دنبال بشه و من وقت شما عزیزان را به بیان این مسئله در اینجا نمیگیرم. اون چه به طور روشن میتوان در تفسیر تدبیر و تقدیر حکیمانه الهی بیان کرد در حدی که من قدرت بیانش داشته باشم و متناسب با شنوندگانمون باشه این است که معنای این که خدا انسان را مختار قرار داده یا اسبابی در این عالم برای پیدایش مسبباتی قرار داده این نیست که کار از دست خدا خارج شده و انسان وانهاده شده. خدا که انسان را آفرید و به او اختیار داد معناش این نیست که دیگه هیچ نظری به کار او ندارد و هیچ تأثیری در تدبیر او نخواهد داشت. برای اینکه یه مقداری روشن بشه و ببینیم چگونه هست که انسان در این حالی که مختار است و کارهای خودش را با اراده و اختیار انجام میده تحت تدبیر الهی قرار داره، یک مثال ساده عرض میکنم و بعد به نکته هایی که میبایست در این جلسه به اونها بپردازم به بیان اونها خواهم پرداخت. اگر دو نفر صبح از منزلشون خارج بشند، یکی به قصد این که بره دکان نونوایی و نان بخره و دیگری برای این که سوار اتوبوس بشه و بره سر کارش، در سر چهار راه این دو نفر به هم برسند، برخورد اینها موجب این میشه که با هم مطلبی را مطرح کنند و تصمیمی را برای کاری بگیرند. مثلا تصمیم بگیرند که برن جبهه یا برن به سیل زدگان کمک کنند یا کار خیری انجام دهند یا الیاذ بالله کار گناهی را مرتکب بشن. آمدن این شخص از منزل خودش با اختیار بود، او آمد که نان بگیره، کاری بود اختیاری برای انجام یک مقصدی. اون دیگری هم میخواست بره سر کار، اونم کاری بود اختیاری، مجبور نبود که از منزل بیرون بیاد، با اختیار خودش آمد. این دو نفر با دو کار اختیاری که هر کدام برای هدف خاصی انجام دادن در سر چهار را به هم رسیدن و در این زمینه گفتگوهایی کردند و تصمیمهایی اتخاذ کردند. گفتگوهایی هم که کردند با اختیار بود، تصمیمی هم که گرفتن اون تصمیم هم با اختیار خودشون بود. اما این منافات نداره که خدا آنچنان مهرها را تنظیم کرده بود که این شخص امروز با اختیار خودش برای نان خریدن بیاد، اون شخص هم با اختیارش برای سوار شدن اتوبوس بیاد، اما زمینه‌ای فراهم بشه که اینها به فکر رفتن به جبهه بیفتن، بعد هم با اختیار خودشون تصمیم بگیرن که برن به جبهه. هیچ کدام اینها جبری نبود، اما اگر این دوتا اتفاق با هم نمی افتاد، این شخص موقعی از منزل خارج می شد که اون شخص سوار اتوبوس شده بود و رفته بود، و یا بالعکس این دو نفر با هم برخورد نمی کردن و تصمیم برای رفتن جبهه هم نمی گرفتن. این یک نمونه تقدیر است. خدا اون چنان حوادث را منظم کرده که با این که این رفتارها هر کدام با اختیار خود افراد انجام میگیره، اما یک نتیجه‌ای برش مترتب میشه که موجب کمال اونها خواهد بود و راهی به سوی سعادت اونها خواهد گشود. این یک نوع تقدیره. در قرآن کریم وقتی داستان حضرت موسی را نقل می‌فرماید که موسی در دامن فرعون پرورش پیدا کرد تا به حد رشد رسید، بعد با اون شخص قبطی در آویخت و او را کشت، بعد شخصی آمد و او را راهنمایی کرد که باید از اینجا خارج بشی چون فرعونیان در صدد توطئه‌ای علیه جان تو هستند. موسی هم نصیحت او را پذیرفت و از مصر خارج شد و به طرف مدین رفت که در اونجا حضرت شعیب سکونت داشت. بعد از پیمودن راه طولانی رسید به مدین، موقعی رسید که مردم سر چاهی جمع شده بودند، آب از چاه می کشیدن، به گوسفندانشون آب می دادن. موسای خسته و گرسنه که در گوشه‌ای برای رفع خستگی زیر درختی نشسته بود، نگاهش به دو دختر عفیف افتاد که در گوشه‌ای ایستادند و گوسفندانشون را نگه داشتن. رفت از اونا پرسید چرا شما به گوسفندانتون آب نمیدید؟ گفتن ما یک پدر پیری داریم که در خانه افتاده است، او قدرت شبانی ندارد، ما مجبوریم گوسفندانمون را بیاریم اینجا. وقتی شبانها به گوسفندانشون آب دادن، اون چه زیاد اومد ما گوسفندانمون را آب بدیم و یا یک کسی به ما کمکی کنه و دلو آبی بکشه و ما گوسفندانمون را آب بدیم، خودمون قدرت این کار نداریم. موسی جلو آمد، دلو آب را گرفت، آب را کشید، گوسفندان اینا را آب داد، رفتن منزلشون، داستانی که همه میدونید. بعدم به دنبال او حضرت شعیب فرستاد سراغ موسی و یکی از دخترانش را به او ازدواج کرد و 10 سال در مدین به شبانی شعیب پرداخت و بعد از 10 سال راهی مصر شد. همه این حوادث که یک سیستمی از پدیده‌های گوناگون را تشکیل میده، کارهایی است که انسان‌هایی با اختیار خودشون از روی انگیزه‌های خاصی و برای هدف‌های معینی انجام دادن. موسی از مصر خارج نشد به قصد این که بیاید به خدمت شعیب، او خواست از شر فرعونیان نجات پیدا کند. و شاید اصلا به حسب ظاهر نمیدانست که شعیبی هست و دختری دارد و در اون شهر پیامبر اون مردم اون سرزمینه، شاید اصلا اطلاع نداشت به حسب ظاهر. در اونجا هم که نشسته بود و با اون دخترها صحبت کرد، قصدی نداشت که از اونها بهره ای بگیرد، خواست کمکی به دو دختر محروم و مستضعف کند. اما خدا مقدر فرموده بود که از یک طرف پیامبر بزرگواری مثل شعیب در سنین پیری و نابینایی، موسی به خدمت او بیاید و کارهای او را انجام بده و این نعمتی بود که خدا به شعیب داد. از طرفی مقدر فرموده بود که دختر شعیب به ازدواج موسی در بیاد. از طرف سوم مقدر فرموده بود که بعد از 10 سال موسی به پیامبری مبعوث شود و بازگردد به مصر و فرعون را دعوت به پرستش خدای یگانه کنیم. اینا تقدیرات خدا بود. آیا در هیچ کجا از این تقدیرها جبری بر موسی یا شعیب یا دختر شعیب وجود دارد؟ کارها همه اختیاری است، اما طرح و نقشه ایست حکیمانه فوق این تدبیرهای فردی که موسی داشت و شعیب یا دختران شعیب. خدا یک طرح حکیمانه ای فوق اینها داره، اون تدبیر خداست. اینجاست که قرآن می فرماید جئت علی قدرن یا موسی، تو بر اساس یک سنجش و طرح دقیقی به اینجا آمدی، کار تو بی حساب نبود. ما طرحی داشتیم که میبایست این حوادث اتفاق بیفتد تا تو در این وادی ایمن رسالت الهی را دریافت کنی و به سوی فرعون بری. اونها مقدمات این کار بود، اما در هیچ مرحله‌ای موجب جبر بر موسی یا دیگری نبود. اگر انسانی در حوادث روزمره خودش دقت بکنه، خواهد دید که در هر پدیده‌ای هزارها مقدمات وجود دارد که خدای متعال اونها را با تدبیر خودش فراهم کرده و ما غافلیم که چه تدبیر حکیمانه‌ای بر تک تک حوادث حاکم است. یکی از بزرگان رضوان الله علیه می‌فرمود اگر انسانی در باره اسرار زندگی خودش بیندیشد و چشمی بینا و دلی آگاه داشته باشد، چنان خواهد دید که گویا تمام جهان برای او آفریده شده. همه مقدمه است برای اینکه کارهای او به سامان برسه. هر انسان دیگری هم که همین فکر را بکنه به همین نتیجه خواهد رسید. و جالب است که در یک حدیث قدسی آمده از خدای متعال می‌فرماید من بر فرزندان آدم آنچنان با آنها رفتار می‌کنم که با هر یکی از آنها آنقدر بر او رحمت و رأفت دارم که گویی تنها همان یک بنده را دارم. یعنی آنچنان عنایت دارم به این که کار بندگانم به صلاح و سامان برسد و کارهای او را تدبیر می کنم و مقدمات پیشرفتش را فراهم می کنم که گویی فقط همون یک بنده را دارم. اما بندگان من با من آنچنان رفتار می کنند که گویی همه کس خدای ایشان است جز من. این یک گله ایست از لسان خدا در حدیث قدسی. هر بنده‌ای باید بداند که دائما تحت تدبیر و مراقبت الهی است. خدا وسایل تکامل او را فراهم می‌کنه. اون چنان عنایت دارد به هر فردی که گویا هیچ بنده‌ای جز او ندارد. وقتی این را فهمید، اون وقت باید بداند که خدا اون چرا برای او مقدر می‌فرماید خیر اوست و اون چرا تکلیف می‌کند مسئولیتی را که برای او قرار می‌دهد خیر او در آن است. اگر حاجتی دارد باید از خدا بخواهد. جز خدا کسی قدرت ندارد که مستقلاً رفع نیاز از کسی کند. اگر گرفتاری و سختی برای کسی پیش بیاد، جز خدا کسی قدرت رفع آن را ندارد. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله. اگر سختی خدا برای کسی پیش بیاره، هیچ کس اون سختی را جز خدا نمیتواند رفع کنه. و اگر خیری را بر کسی نازل کند، هیچ کس نمیتواند جلو اون خیر را بگیرد. این بینش توحیدی است. اما چگونه با خودمون هموار کنیم که این گرفتاری ها و سختی هایی که پیش میاد خیر ما در آن است؟ اگر طفلی در خانواده این مریض بشه، سرما بخوره، مادر مهربان او را از بعضی از غذاها منع کنه، اون بخواد ترشی بخوره، بگه عزیزم این ترشی برای تو خوب نیست، اصرار میکنه، از جلوش بر میداره، نمیذاره اون ترشی را بخوره، ممکنه طفل ناراحت بشه، گریه هم بکنه. اما مهربانی مادر اقتضا دارد که او را از اون غذای دلخواهش منع کنه. طفل مریض را به دکتر میبره، تجویز آمپول و دوای تلخ میکنه، بچه از زدن آمپول ناراحته، گریه میکنه، اما مادر او را به زور به دست پرستار میسپاره تا به او آمپول تزریق کنه. بعد هم به دست خودش دوای تلخ را به حلق او میریزه. آیا این نشانه نامهربانی مادر است یا این عین عطوفت و مهربانی اوست؟ مادر میداند که در این حال این طفل احتیاج به دوای تلخ داره، احتیاج به تزریق آمپول داره. اون ناراحته، از مادرش هم دلخور میشه، میگه عجب مادر سنگ دلی هستی که این آمپول تیز را به تن من وارد میکنی، این دوای تلخ را به حلق من میریزی. اما مادر عاقل دست از این کار خودش نمیکشه، او سلامت فرزندش را میخواد. این یک مثال کوچکی است. باید بدانیم خدای متعال از هر مادری به همه انسانها مهربانتر است. اوست که مهربانی را در دل مادرها قرار داده. اما مهربانی مادر گاهی اقتضا دارد که داروی تلخی را هم در حلق افراد بریزند. گاهی هم سیلی، گاهی هم زلزله‌ای باید پیش بیاد. این یک داروی تلخی است که جامعه انسانی باید این دارو را تناول کنه. گاهی حوادث ناراحت کننده هم باید پیش بیاد. اینها در نظام آفرینش منظور است. بی هدف نیست، از دست خدا خارج نشده، تحت تدبیر حکیمانه الهی است، بدون اینکه مسئولیتش را هم از مباشرین اون اعمال سلب کند. اعمال بر طبق اختیار افراد انجام میگیره. گناهکاران مسئول اعمال زشت خودشون هستند، اما مجموعه این مهره ها به گونه ای تنظیم شده که مصلحت جامعه انسانی را تأمین کند و هدف آفرینش خدا در جهان تأمین شود. حکمت الهی اقتضا می کند انبیایی مبعوث بفرماید، اما همین حکمت اقتضا می کند در مقابل انبیا طاغوت‌هایی و شیاطینی هم وجود داشته باشند. و کذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما در نظام آفرینش این اصل را برقرار کردیم که باید در مقابل انبیا شیاطین انس و جن و طاغوت‌ها وجود داشته باشند تا زمینه انتخاب آزاد برای مردم فراهم بشه، راه یک طرفه نباشه. هر کس میخواد تابع انبیا بشه، هر کس میخواد تابع طواغیت بشه. این تدبیر الهی است، میبایست باشد. همونطور که انسان از سلامتی، از راحتی و آسایش بهره‌مند میشه، باید سختی‌ها و گرسنگی‌ها و ناامنی‌ها و خوف‌هایی هم وجود داشته باشه تا افراد آزموده بشن چه اندازه مقاومت میکنن. آیا پیمان‌هایی که با خدا بستن به اون پیمان‌ها وفا میکنن، یا وقتی سختی پیش آمد زیر قرارداد میزنن، دیگه میگن ما دیگه نیستیم؟ اون کسانی که پیمان بستن تا آخرین قطره خونمان در راه خدا مبارزه میکنیم، باید امتحان بدن آیا بر سر پیمان خودشون هستن هنگامی که هواپیماهای دشمن شهرهای اونها رو بمباران میکنه، یا دیگه تا اینجا بیشتر مقاومت نمی کنن. باید شناخته بشن، باید این استعدادها به ظهور برسید، وگرنه فرقی بین فداکاران و مجاهدین با دیگران، با راحت طلبان نمی ماند. باید زمینه رشد همه فراهم بشه. باید شرایطی پیش بیاد تا مردمی زیر بمباران و موشکباران ندای الله اکبر سر بدند و بگند این حوادث ما را از هدفی که در زندگی اتخاذ کرده ایم باز نخواهد داشت. هنگامی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدند، مردمی بودند دور از فرهنگ، دور از علم، دور از معارف، اما در ظرف مدت کوتاهی با بیانات آسمانی اونچنان این مردم ساخته شدند و استعدادها به فعلیت رسید که بزرگترین حماسه های تاریخ را آفریدند و بزرگترین تابلوهای زیبای عیسی را نقاشی کردند. با چه ابزاری و به چه وسیله ای اون مردم دور از فرهنگ این چنین ساخته شدند؟ با تعلیمات وحی. مردمی که سختی های زندگی بر اونها فشار می آورد، محاصره اقتصادی، تهدیدهای نظامی، مشکلات طاقت فرسا، عده‌ای معدود از مسلمانانی که گرویده بودند به پیغمبر اسلام اونها را احاطه کرده بود. قرآن کریم با بیانات الهی خودش آنچنان روحی در این مردم دمید که اونها را از اون منجلاب پست جاهلیت به اوج معرفت اسلامی رسانید. از جمله می‌فرماید: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور. مردم تشنه شناختن این حقایق بودند. خدا به اونها می‌فرماید هر سختی که به شما برسه، خواه مربوط به جانتون باشه، خواه مربوط به متعلقات زندگیتون باشه، خشکسالی باشه، قحطی باشه، یورش دشمن باشه، مرض باشه، حمله دشمن باشه، شمشیر و نیزه باشه، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ مصیبتی نیست به شما برسد مگر اینکه قبلا در یک کتابی نوشته شده. ان ذلک علی الله یسیر. خیال نکنید این کار مشکلی است که خدا پیش از اینکه این حوادث پیش بیاد اونها را طرح ریزی کرده باشه. برای خدا این کار آسانی است. و چرا این کار شده؟ یا چرا این مطلب را برای شما بیان می‌کنیم؟ برای اینکه معتقد به تدبیر حکیمانه الهی باشید. اگر چیزی از دست شما رفت، اگر مالی از دست دادید، اگر خانه‌ای ویران شد، اگر عزیزی به شهادت رسید، نگران نشید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. بدانید این تقدیر الهی است. در طرح حکیمانه جهان این حوادث منظور است. مبادا از اینها ناراحت بشید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. از سوی دیگه وقتی خوشی ها هم رو میاره به شما، به اونها هم مغرور و سرمست نشید. همیشه توجه داشته باشید که شما در مقابل هر حادثه‌ای، خوشایند باشد یا ناخوشایند، مسئولید و تکلیفی دارید. فقط باید فکر این باشید که در هر حالی وظیفه شما چیست، اون را انجام دهید. در کلمات امام ایدهم الله و ابقاهم بارها این سخن آمده از همون سال 41 و 42 تا به حال مکرر ایشون فرمودند ما در صدد انجام وظیفه هستیم، کار نداریم که چه خواهد شد. اگر می جنگیم چنان نیست که بگیم وقتی می جنگیم که 100% پیروز باشیم. وقتی وظیفه ما جنگیدن است می جنگیم ولو شکست بیهم باشد. وظیفه ما این است، باید رفتار کنیم. خدا خودش می دونه چه باید بکنه. اون چه تقدیر اوست واقعی میشه. در جنگ احد، در جنگ حنین، در بعضی از جنگ های دیگه مسلمان ها شکست هایی خوردن، اما آیا ایمانشون نسبت به رهبری پیغمبر اکرم کاسته شد؟ گفتند هادا ما وعدنا الله و رسوله، این وعده ایست که خدا و پیغمبر به ما دادن، این تقدیری است که خدا فرموده. بر ایمانشون افزوده شد به جای اینکه سست بشن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. اگه گرفتاری هایی براشون پیش اومد موجب سستی در عزم و ارادهشون نشد، بلکه عزم اونها راسختر و تصمیم اونها قاطعتر در انجام وظیفه شد، چون اونها به خاطر پیروزی ظاهری و مادی نمی جنگیدند. اونها برای انجام وظیفه و برای اعلاء کلمه توحید در جهان می جنگیدند، خواه خودشان بمانند و خواه در این راه به شهادت برسند، برای اونها فرقی نمی کرد. سر این که این منطق همیشه حاکم بوده و هست و خواهد بود، چنان که امروز در این زمان که جمهوری اسلامی ایران به برکت توجهات حضرت ولیعصر و رهبری‌های جانشین به حق آن حضرت و به برکت خون‌های پاک شهیدان ما به این اوج عزت و عظمت در جهان رسیده، همه اینها به خاطر این بود که مردمی در صدد انجام وظیفه برآمدند، خواستن ببینند خدا از اونها چه خواسته، اون را عمل کنند. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، جان خودش را با رضایت خدا معامله می کنه. در مقابل خوشنودی خدا جان چه ارزشی داره؟ این منطق بر همه منطقها حاکم. و قالوا لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علیه فلیتوکل المؤمنون. اگه اشتباه نکنم آیه را بعد می فرماید قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. منطق مؤمنین این بود، اون چه خدا برای ما مقدر فرموده خواهد شد، خوشایند افرادی باشد یا نباشد، خیر و شر واقعی مساوی با خوشایند و ناخوشایند نیست. همون مثال را فراموش نکنید، طفلک مریض داروی تلخ براش ناخوشایند است، اما این شر واقعی نیست، خیر واقعی است، باید اون دوای تلخو بخوره. خدای حکیم از روی مهربانی اون دوای تلخو به او میده. بسیاری از حوادث برای ما خوشایند نیست. عواطف ما جریحه‌دار میشه که ببینیم زنهای سال خورده، طفلان شیرخوار زیر آوارهای بمباران در آتشها میسوزند. عاطفه هر انسانی را جریحه دار میکنه، دل همه ما میسوزه، این ناخوشایند است. اما باید بدانیم که تدبیر حکیمانه الهی فوق ایناست و در مجموع این پدیده ها برای پیشرفت اسلام و به ثمر رسیدن نهضت اسلامی مفید خواهد بود. بعضی از کسانی که ایمانشون ضعیف بود وقتی دستور جهاد بهشون داده میشد اعتراض میکردن، ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب، چرا دستور جنگ صادر کردی خدایا، چرا نمیذاری راحت تو خونه همون بشینیم زندگی کنیم، چرا ما را به جبهه ها میکشونی، چرا کاری میکنی که دشمن شهرهای بی دفاع ما را بمباران و موشکباران کنه؟ لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب، یه چند روز دیگه ما تو این دنیا زندگی میکردیم، میخوردیم و میآشامیدیم، خوش بودیم، راحت بودیم. قل متاع الدنیا قلیل، این زندگی راحت دنیا شما را نفریبه. در پشت سر این ناخوشایندها راحتیها و ابدی، سرفرازیها و عزتها و سعادتها وجود داره. شما نمیتونید اونا را درک کنید، کشش فهمش را ندارید، احاطه بر اسرار آفرینش ندارید، اسرار تقدیر و قدر را نمیدونید. اما به طور اجمال باید حسن ظن به تقدیر خدا داشته باشید. بعد از این که این جواب میدن، در مقابل کفار میگن شما چه انتظاری از ما دارید؟ شما فکر میکنید اگر ما کشته بشیم ضرر کردیم؟ کشته بشیم ما به سعادتی رسیدیم که جز از این راه برای ما میسر نمی بود. اما اگر شما را بکشیم هم پیروزی دنیا داریم و هم سعادت آخرت. ما در هر حال برنده ایم و شما در هر حال بازنده اید. این که در آیات کریمه قرآن روی تقدیر و سرنوشت تکیه شده به خاطر این نقش سازنده اش هست. نباید تفسیرهای انحرافی بشه و موجب سلب مسئولیت و بی تفاوتی بشه. کسانی بگن اون چه تقدیر خداست میشه، چه ما بریم بجنگیم و چه نجنگیم. این غلطه. شما باید فکر انجام وظیفه باشید. شما خیر واقعی خودتون را بخواهید که تنها در سایه عمل به وظایف شرعی حاصل میشید. اما چه خواهد شد اون به شما مربوط نیست. عالم آفریدگار داره، مدبر داره، هیچ کس را به خودش وا نگذاشته، دست از تدبیر عالم نکشیده. او میداند که چه باید بشود و مصلحت چیست. اما شما باید فکر وظیفه خودتون باشید. پدیده های این جهان از یک نظر ترکیبی از خیر و شر و خوشایند و ناخوشایند است. گاهی سلامتی است، گاهی مرض، گاهی امن و راحتی است، گاهی ناامنی و خوف. این یک ترکیب است در بین پدیده‌های جهان. یک جهت دیگر خیر و شری هم هست و این است که هر پدیده‌ای درویه هست. همون چیزی که بسیاری از مردم خیال می‌کنند خیر مطلق است، چنان نیست. خیر و شر بودن واقعیش در گرو کیفیت برخورد انسان با آن پدیده است. سلامتی را ما همه خیر می‌دونیم، اما اگر انسان از سلامتی سوء استفاده کرد و به گناه پرداخت، آیا این سلامتی به خیر اوست؟ اگر مریض بود و نمیتونست این گناه را بکنه که به خیر و سعادتش نزدیکتر بود. مال و ثروت و رفاه آیا برای همیشه و برای همه انسان‌ها خیر است؟ بستگی به کیفیت برخورد انسان با اون داره. البته از اون جهت که خدا آفریده همه خیر است، اما خیر بودن برای من و تو مرهون کیفیت برخورد من و تو با او هست. اون امر ناخوشایندی که همه ازش فرار می کنیم آیا شر است؟ باز بستگی به برخورد من داره، من چگونه باش برخورد میکنم. اگر با یک مشکلی که در جامعه پیش میاد یا سختی که در زندگی فردی پیش میاد انسان توجه کند به اینکه یک وسیله آزمایشی است از خدا، با آغوش باز استقبال کند و در صدد این باشه که وظیفه خودش را در اون حال بشناسد و انجام کند، همون پدیده برای او خیر است. و برعکس اگر پدیده ای برای انسان خوشایند باشه اما سرمست کننده و مغرور کننده باشد، اون پدیده برای او شر خواهد بود. پس خیر و شر واقعی با خوشایند و ناخوشایند مساوی نیست. خدای متعال اونچنان امور جهان را تدبیر می‌فرماید که انسان‌ها از این پدیده‌های دورویه بتوانند بهره‌های گوناگون ببرند، هم از خیر و هم از شر. در مقابل سختی‌ها صبر کنند، ایمانشون را تقویت کنند، به تدبیر حکیمانه الهی خرسند باشند و پیمانی که با خدا بستند که تا آخرین قطره خونشون دین او را یاری کنند بر سر اون پیمان باشند، تا هم عزت و فتح و پیروزی این عالم نصیبشون بشه و هم به سعادت و رحمت ابدی نائل بشند. وقت من گذشته، پروردگارا تو را به عزت و عظمت و جلالت قسم می دهیم، ما را به حقایق دین و حسن تدبیر و حکمت تو آگاه بفرما. دلهای ما را به نور ایمان و معرفت روشن بفرما. ما را در راه انجام وظایف و وفاداری با بیعتی که با تو و با اولیای تو کرده ایم موفق بدار. سختی های زندگی را با توجه به حسن تدبیر تو بر ما شیرین بفرما. سایه بلند پایه امام عزیز بر سر ما مستدام بدار. مجروحین و معلولین، مخصوصا مجروح منظور، شفای عاجل عنایت بفرما. ما را در راه انجام وظایف موفق بدار. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. نصر و پیروزی نهایی را بر رزمندگان عزیز نازل بفرما. نقمت و نکبت خودت را بر دشمنان اسلام نازل بفرما. واجعل عواقب امورنا خیرا. و السلام علیکم و رحمت الله.